و اینک برنامه تاریخ معاصر را از رادیو گفتگو بشنوید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی خدا من
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. سلام به همه شما ملت بزرگ ایران. خب ما با برنامه تاریخ معاصر ایران از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث چپ و چپگرایی در ایران رو میخوایم در این برنامه پی بگیریم، اما برنامه این هفته آغاز بحث چپگرایی در دوره رضا شاه هست. می‌خوایم ببینیم که در دوره رضا شاه بعد از این کالا کودتا کرد، سردار سپه شد، بعد فرمانده کل قوا شد، بعد صدر اعظم شد و بعد به درجه پادشاهی در سال 1304 22 آذر 1304 رسید. بعد از 1304 تا 1320 جریان چپ در ایران داره چه قابلیت‌هایی بود. برای اینکه ما بتونیم این بحث رو پیگیری کنیم از دو تن از اساتید و سرورانمون در دانشگاه کشور دعوت به عمل آوردیم، به استودیو تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم. من معرفیشون میکنم. ابتدا عرض میکنم که در خدمت جناب آقای دکتر منصوری با بیش از نیم قرن سابقه مبارزه و تلاش در راه تحقق اهداف اسلامی و چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین صاحب کتب و تألیفات متعدد در حوزه‌های دانشگاهی، تدریس در دانشگاه‌های مختلف، فعالیت‌های پژوهشی در پژوهشگاه‌های مختلف و همچنین حضور در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات، حداقل دو دوره سفارت در پاکستان و چین. ما اگر بخوایم فعالیت‌های آقای دکتر رو بشموریم که من فکر می‌کنم خیلی طولانی میشه، ولی فقط همینقدر بگیم که آقای دکتر 50 سال سابقه مبارزه، سابقه زندان در دوران رژیم پهلوی و سابقه همنشینی با جریان‌های چپ و مباحثه و مذاکره با اونا در زندان‌های رژیم پهلوی رو دارن که غنیمتی است برای اینکه بحث مربوط به این هفته رو با حضور ایشون پیگیری کنیم. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
با سلام خدمت جناب عالی و تشکر از محبت جناب عالی نسبت به این جانب و همچنین همکاران محترمتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، آرزوی توفیق برای شما و خاندانتون رو داریم. همچنین در خدمت یکی از اساتید خوب دانشگاه آزاد کشورمون استاد تاریخ آقای دکتر وهاب‌زاده هستیم. آقای دکتر به برنامه ما خوش آمدید.
متشکرم جناب دکتر رجب‌لو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمان عزیز برنامه‌تون جناب دکتر منصوری و همکاران عزیز برنامه‌تون و شنوندگان عزیز و فریخته برنامه عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. من می‌خواستم که اگر اجازه بفرمایید بحث رو با آقای دکتر منصوری شروع کنیم.
حتما.
خب آقای دکتر منصوری، تو برنامه‌های مختلف حضور داشتید، به ویژه در حوزه بحث چپ و چپگرایی هم شما چندین برنامه تقبل زحمت فرمودید. من مطلب رو با بحث لنین در دومین کنگره بین الملل کمونیسم در سال 1920 شروع می‌کنم. خب 1917 انقلاب در روسیه پیروز شده و شوروی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شکل گرفته و در کنگره سال 1920 یعنی دومین کنگره بین الملل حزب کمونیست در روسیه شوروی لنین میاد یک تئوری رو ارائه میده، اونم این که میگه خب در کشورهای جهان سوم دو جور جنبش وجود داره، یکی جنبش‌های آزادی بخشی که ماهیت بورژوا دموکراتیک دارن، دوم جنبش‌های آزادی بخش دهقانی. ایشون میگه که ما باید از هر دوی این جنبش‌ها حمایت کنیم، جنبش‌های بورژوازی دموکراتیک با این هدف که یه قدم به کمونیسم ما رو نزدیک‌تر می‌کنه، حرکت‌های دهقانی برای از بین بردن بقایای فئودالیته و امکان تجربه انقلاب شوروی که ترکیبی از دهقانان و کارگران بود در این کشورها برای پیروزی آرمان‌های کمونیستی در کشورهای اطراف شوروی. خب طبیعتاً ایران هم یکی از همین کشورها بود. من یک کتابی می‌خوندم که همین اطلاعات مربوط به دومین کنگره کمونیستی رو خود سلطانزاده نوشته بود. بالاخره سلطانزاده خودش هم در اون کنگره حضور داشت، تقریرات و سخنرانی‌های لنین و دیگران رو در اون کنگره بحث کرده بود. آقای دکتر، این جنبش رو ما مشخصاً، من میخوام از شما خواهش کنم تمرکز کنید روی این بحث که روی کار اومدن رضاخان رو طرفداران لنین مثل سلطانزاده، میکایلیان، آرداشس آوانسیان، حتی در همون زمان پیشوری و افرادی مثل احسان‌الله خان، خالو قربان و غیره که کمونیست بودن، حرکت بورژوازی دموکراتیک میدونستن. حتی مثلا پیشوری میگه که به ما میگفتن که رضاخان رهبر یک حرکت بورژوازی دموکراتیک در ایرانه، پس کمونیسم باید از رضاخان حمایت کنه. میخواستم راجع به این پیوند تئوری که بین دیدگاه‌های کنگره دوم بین‌الملل کمونیسم با حرکت رضاخان چه نوع همخوانی‌ها یا واخوانی‌هایی رو شما تحلیل می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رجب‌لویی، بحث خیلی جدی در جریان مارکسیسم مطرحه. اینو من از این باب عرض میکنم خدمتون که جناب عالی هم یه اشاره فرمودید که بنده خب سالها در زندان با سران جریان چپ در ایران توی زندان بودیم، خیلی هم با هم صحبت میکردیم و
درست.
این نکته که میخوام عرض کنم خیلی مهمه به اعتقاد خودم، و اون این که مارکسیسم از ابتدای تأسیس ایده، طرح ایده مارکسیسم اساساً چون برخلاف فطرت انسانی بود، چون برخلاف واقعیت‌های جهان بود،
بله،
چون که با بسیاری از واقعیت‌های اجتماعی در تضاد بود، از همون اول دائم در حال توجیه بود، دائم در حال به اصطلاح مونتاژ کردن بود، دائم در حال این بودش که به نوعی عرض کنم که اثبات بکنه نظریه خودش درسته، و بعد هر شکلی که قضایا در می آمد اینا تلاش میکردن که بگن ها همونی که ما میگفتیم اینه.
بله.
لذا مثلا خیلی راحت مثلا در دو روز دو نظریه متضاد میگفتن بله این به مارکسیسم انطباق داره. از این موارد ما خیلی زیاد دیدیم که اتفاقا به بحث امروزمون این موضوع میخوره. اولین بحث، سوالی که مطرح میشه اینه که آیا واقعا مشکل بود که بفهمن که رضاخان یک کودتای انگلیسی کرد برای تسلط کامل انگلیس بر ایران؟ آیا واقعا مشکل بود اینه بفهمن؟ به نظر من
نبود. بله.
آیا واقعا مشکل بود که بفهمن ماهیت رضاخان این است که یک حکومت از کنم که اشرافی و در واقع با زیربنای تفکر غربی میخواد تو ایران شکل بده؟ به نظر من نه.
بله.
آیا واقعا مشکل بود که ما بفهمیم که اساسا رضاخان با دموکراسی هیچ سنخیت رابطه ای نداشت؟ چه برسه بیان که بگیم خردو بورژوازی دموکراتیک مطلقا.
بله.
اما میبینیم که عجیب که در مسکو میشینن و تحلیل میکنن که بله این اقدام سردار سپه در راستای حرکت به سمت مارکسیسمه و داره یه مرحله میره جلو، یعنی جامعه فئودالی ایران رو میخواد با یک تحول اساسی به سمت خرد بورژوازی دموکراتیک پیش ببره.
درست.
اصلا این با واقعیت ایران تطبیق نمی کرد. این اساسا امکان نداشت که این تحلیل به رضاخان بچسبه. حالا جالب اینه این تحلیل در واقع در راستای توجیه اونی بود که از بالا با نظام شوروی اومده بودن گفته بودن باید رضاخان رو شما به رسمیت بشناسین، علیهش هم اقدامی نکنین، باید شما بشینید کنار، ما میخوایم یک ایران یک پارچه تشکیل بدیم و تمام مخالفین رو سرکوب کنیم. و لذا میبینید که بلافاصله در مقابل رضاخان سکوت میکنن، سازش میکنن،
نهضت‌ها رو قربانی میکنن، مثل نهضت جنگل رو.
بله، اون کارهای دیگه میکنن. و جالبتر این که بعدها میبینیم که اولین دولتی که سلطنت رضا شاه رو به رسمیت میشناسه شورویه.
بله،
این خیلی نکته ظریف و جالبیه. یعنی یه قلدره که اصلا نه خردبورژوازی سرش میشه، نه دموکراسی سرش میشه، نه قانون سرش میشه، نه آزادی سرش میشه، بلافاصله شوروی به رسمیت میشناسه و همکاریش با رضا شاه شروع میکنه و حالا کارهای خیلی زیادی کرد. این یه نکته از مهمه در زیر شناخت جریان چپ.
خب اینجا چون این بحث مهمیه آقای دکتر، من باز خدمت شما،
یعنی ما در تمام مقاطع این مسئله رو داریم.
درسته.
توجیه دائمی، یعنی مثلا یه روزی میان توی یمن کودتا میکنن، یمن رو تجزیه میکنن، میشه یمن جنوبی، یمن شمالی. یمنی که در اوج عقب موندگی و فقر و توسعه نیافتگی داره دست پا میزنه و اینا یه مرتبه میگن بله تو یمن یه جهش از کنم که تاریخی صورت گرفت و جامعه داره از فئودالی وارد دوره سرمایه‌داری میشه. اصلا چنین چیزی نبود.
اصلا در خود شوروی هم چنین چیزی، شما اصلا لنین وقتی میاد رهبر شوروی میشه متوجه میشی که اصلا جامعه شوروی جامعه فئودالیه، یک جامعه عقب مونده کشاورزی و دهقانیه. این هنوز وارد فاز سرمایه‌داری نشده که بخواد بیاد بره کمونیسم رو تحقق ببخشه. خود لنین میاد در دوره‌ای که به اصطلاح رهبری شوروی رو به عهده داره یک مرتبه یک طرحی به نام طرح نپ،
بله
طرح نپ، یعنی نیو اکانومی پالیسی، سیاست جدید اقتصادی رو پیاده میکنه. این کتاب آندره فونتن رو میخوندم، یک بستر و دو رویا.
بله.
اونجا میگه یه مرتبه صبح شد دیدن که همه ریختن تو خیابونا دارن معامله میکنن، که شاورزا ریختن محصولات چونه میفروشن، کارگرها ریختن دارن فعالیت خرید و فروش، انگار که یک نظام مرکانتیلیستی و سوداگری اتفاق افتاده. بعد که پیگیری کردن دیدن لنین میگه چون شوروی دوره سرمایه‌داری رو طی نکرده، ما باید یک دوره بورژوازی رو در این آزمایشگاه بزرگ پیاده کنیم که انقلاب کمونیستی تحقق پیدا کنه. 4 ماه اینا این کار رو ادامه دادن، یه مرتبه ریختن همه فروشنده ها و همه دورگرده ها، همه بازاری ها و تجار و سوداگران مهاجر رو گرفتن بردن در سیبری، اینا رو از بین بردن، گفتن ما بورژوازی رو طی کردیم، کشتیم و همه رو از بین بردیم، حالا کمونیسم. این حرف شما من یاد طرح نپ انداخت.
بله، بله،
که
بله.
لنین در حقیقت این رو اگه اجازه بدی همین چون نکته مهمی رو شما انگشت
گذاشتید، از ابتدای جریان مارکسیسم تا انتها یک توجیه دائمی برای سطح
وجود داشته،
بر اشتباهاتشون، بر تضادهاشون،
بله،
بر تحلیل‌های غلطشون.
آقای دکتر وهاب‌زاده، این آوانس میکائیلیان همون سلطانزاده تو ایران معروفه. این سلطانزاده کسیه که تو کنگره بین الملل دوم کمونیست هم شرکت کرده در زمان خود لنین، اتفاقا دوست لنین بوده، یک کشاورز اهل مراغه بوده، بعد میره معروف میشه، با لنین به اصطلاح همکاری میکنه و در زمان استالین که استالین دست به تصفیه‌های خونین زد، ایشون رو به جرم طرفداری از تروتسکی کشتن، میگفتن اینا تروتسکیستن. تروتسکی هم وزیر جنگ شوروی در زمان لنین بود، کسی بود که انگلیسی‌ها رو از آسیای مرکزی قفقاز انداخت بیرون، یه انقلابی بود که استالین تبعیدش کرد به مکزیک، یه منشی زن روسی هم که بسیار طرفدار تروتسکی بود اونجا حضور داشت. بعدا معلوم شد که این خانم عضو سازمان جاسوسی چکا بوده که مال همین دستگاه بزرگ کمونیستا در شوروی بود. زمانی که دیگه تاریخ مصرف تروتسکی گذشته بود، به دستور استالین این خانم مأمور شد که تروتسکی رو بکشه. میگن با چکش چنان به فرق سر تروتسکی کوبیده بود که مغزش متلاشی شده بود. اینم از توانایی یک زن کمونیست در انهدام مغز یک رهبر انقلابی چپ.
حالا جالبی که بپرسید چرا این آقا رو اینطوری کشتن، همین چه توجیهایی
داره؟ بله، توجیه میکنن که این مانع ترقی کمونیسم. حالا با توجه به نکاتی که آقای دکتر گفت، دو تا مسئله وجود داره. یکی این که خب حرکت‌هایی که نهضت‌هایی که تحت عنوان بورژوازی دموکراتیک با ماهیت ضد غربی یا ضد استعماری در کشور جانسوم سابقه داشتن، برای حمایت از این جنبش‌ها تفکر لنینیستی مشکلی نداشت، چون اینا بالاخره ماهیت مبارزه، مثل سون یاتسن در چین که رهبری حزب ناسیونالیستی برای بیرون انداختن استعمار انگلیس و ژاپن رو داشت و کشورهای دیگه با همین قابلیت، یعنی اینا در حمایت از این جنبش ها مشکلی نداشتن. اما یه دستی دوم کشورهای جهان سومی بودن که آقای دکتر هم اشاره کردن که اینا اصلا هنوز دوره فئودالیته رو به خوبی طی نکرده بودن که بخواد توسعه سرمایه‌داری توشون اتفاق افتاده باشه و اینا اصلا انقلاب یا حرکت بورژوازی دموکراتیک داشته باشن. در مورد این دستی دوم
نمی‌دونستن سوسیالیسم یعنی چی،
نمی‌دونستن حتی انقلاب دهقانی نمی‌دونستن،
چه برسه قضیه اتیوپیه.
بله،
حال مریم ببخشید، بله
منگیستو حال مریم،
منگیستو حال مریم اومدش یک جامعه بسیار عقب افتاده رو به زور می‌خواست مارکسیز بکنه.
افسر چپ بود، بله،
چه کار کرد به مردم، آخرم شکست خوردن رفت.
بله، بنابراین اینا موندن در مورد ایران چه فکر کنن. درست 1920 یعنی زمانی که کودتای رضاشاه اتفاق افتاده، اینا اشرافیت اولیگارشی قاجار رو میدونن که اینا بسته به یک نظام فکری سنتی عقب مانده قدیمی هن، حتی اکثر بزرگ مالکان اراضی هن که در ایران تحت عنوان فئودالیته میشه ازشون یاد کرد، ولی رضاخان که پیوستگی های فئودالی و یا اشرافی نداشت، حتی سر پرسی لورین که تاج رو سر رضا شاه میذاره در کتاب معروفش شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان اونجا میگه که بزرگترین عیب رضاخان اینه که بی ریشه است، باید یه فکری به ریشی رو بکنم، یعنی اشرافی نیست، یعنی فئودال نیست، البته بعدن میشه بزرگ مالک آسیا میشه، 55,000 قوالی ملکی
زورکی
داشت. بله زورکی دیگه موقعی که داشت میرفت، ولی بحث اینه که اون موقع رضاخان یک افسری بود که از دنیا بهره جز خونه اجاره تو سنگلج نداشت. اینا در قالب بورژوازی دموکراتیک به قول آقای دکتر چی توجیه داشتن که این رضاخان رو نماینده بورژوازی دموکراتیک در ایران بدونن؟ اگر در دیدگاه میکائیلیان یا همون سلطانزاده معروف، چون او بود که تئوری نهضت بورژوازی دموکراتیک رو به رضاخان نسبت داد، بنابراین ما میخواییم اینو تحلیل بفرمایید که با چه قابلیت این کار کرد.
بله، خب به واقع باید گفت که رضاخان 1304 تا 1320 هیچ وقت حزب کمونیست در ایران به اون شکلی که مد نظر و اهداف حزب کمونیست بود به ثمر ننشست. خب ما میبینیم که تا 1308 خود رضاشاه روش و یک سیاست خاصی برای حتی اتحادیه کارگری که در گروه های مختلف به ویژه در زمینه نفت،
بله،
این اتحادیه کارگری در آبادان آنجا های مختلف داشتیم، اینو که رضا شاه تا سال 1308 با اینها به شکلی مدارا میکنه، اما بعد ما میبینیم که نه، تفکرش متغیر میشه، تغییر میکنه، تا حالا ما بعداً اون 53 نفر حالا قسمت بشه صحبت خواهیم کرد. بله. به اون موضوع هم اشاره خواهیم کرد که به چه شکلی انجام بشه، که در کنگره دوم در رومیه صحبتایی که خود سلطان زاده داره و اون تغییر روش و صحبتی که پایان کنگره
خودش هم اهل مراغه بود آقای
دقیقاً خودش اینجا یک اظهاریه و صحبتی رو در این خصوص در پایان کنگره دوم داره که میگه اول اینکه اینا نظرش این بود که تا زمانی که انگلستان و نفت در ایران برقرار هست هیچ وقت در ایران بحث پیشرفت اتفاق نخواهد افتاد و
درسته.
این نکته بسیار مهم هست. بعد از این واقع ما می‌بینیم که
اصلا کتابی هم داره امپریالیسم انگلیس در ایران، نفت و زغال سنگ و کارگران، عنوان کتابشه.
خب بعد از پایان این بیانیه، بعد از پایان بیانیه که من اون نکاتی رو اشاره خواهم کرد، حزب کمونیست ایران تغییر سیاست شوروی اینجا لحاظ میشه. حتی ما ببینیم که کمونیست‌های ایران هم نسبت به رضا خان یا رضا شاه که اون زمان حالا تاج شاهی گذاشته بود و رضا شاه شد و رضا سیاه چهار، ما ببینیم که این تغییر موضع رو ما در اونها میبینیم. صحبتایی که آقای دکتر
چرا آقای دکتر
من بهش اشاره خواهم کرد،
آقای دکتر منصوری هم ابراز تردید میکرد که چرا باید این اتفاق بیفته.
خب الان این نکته مهم هست. ببینین اینجایی که آقای دکتر هم بهش اشاره داشتن، در همان مقطع ما در بین روس‌های شوروی دو گروه داشتیم. برخی ها از همون اول هم گفتن که ایشون زایده امپریالیسمه و آورده خود انگلیس هست. بله. و اون رو دست آلت دست خود انگلیس میدونست. برخی ها نه، در آن مقطع تاریخی با اقداماتی که خود رضاخان انجام داد در خصوص زمینداران بزرگ، فئودالیته و فئودالیسم و مبارزاتی که انجام داد، حالا در به تبع اون بحث امنیت هم مطرح شد، گروه این تفکر رو داشتن که رضاخان اومده مبارزه کنه با بحث فئودالیته، دهقانان بزرگ و امثالشون. که اینجا سلطان زاده تو صحبت خودش به این نکته اشاره داره که میگه پایان سلطه، این کلامش رو من اگه اجازه بدیم بخونم، پایان سلطه بریتانیا به آزادی کامل ایران میانجامد. علاوه بر این اعلام کرد که اینک ثابت شده است که این حرفا از سر خوشخیالی زده شده است، زیرا رژیم رضا شاه توسط مالکان و فئودال‌ها حمایت می‌شود و این افراد مانع بزرگی در آزاد ساختن ایران می‌باشد، و از سوی دیگر خروج نیروهای انگلیسی از ایران به هیچ وجه به سلطه بریتانیا پایان نخواهد داد.
بله.
بلکه انگلیسی‌ها شگرد خودشون رو تغییر خواهند داد. این رو ما جالب اینجاست که در اوج اون اتفاقات و به قدرت رسیدن رضا خان در حالا 1920 هم این اتفاق میفته، اتحادیه‌های کارگری هم ما ببینیم که هواخواه خود رضا خان هستن و ازش حمایت میکنن. حتی گفتم روزنامه حقیقت که روزنامه ارگان رسمی اونها هست، به تبع اون حمایت میکنه از خود رضا خان. در
اصل شما چه حدسی میزنین برای این توجیه اونها از ماهیت رضا شاه؟ قضیه خیلی پیچیده نبود که ماهیت رضا شاه چیه.
نه نه،
اما اونا چه توجیهی دارن، به چه دلیل؟
همین من تو صحبت ها بهش اشاره گفتم که در همون مقطع دو گروه بودن.
همون گروهی که حمایت میکردن به چه دلیل؟
همین من تو صحبت هم باز بهش اشاره داشتم. یک نکته که آقای دکتر هم بهش اشاره داد، بحث جنگل که مطرح شده بود، دقیقاً اون ماهیت واقعی خودشون رو نشون میدن. اینجا اونها احساس میکردن که رضاخان داره اون چیزی که مد نظر اونهاست، بحث وقوع انقلاب طبقه کارگری هست، دهقانان هست، زمیندار، حالا مبارزه با زمینخواران و زمینداران، فئودالیسم، رضاخان اومده که جلوی اونها رو بگیره، نه اینکه بعد متوجه میشن که رضاخان خودش
هست. برای یه مسئله مهم اجازه بدید من رد نشم چون خیلی موضوع مهمه. تو
اینو میخواد توی برنامه بعدی بحث کنیم
جناب رجب،
چون بحث مهمیه.
ببینید مسئله اینه که
فقط آقای دکتر ما چون دو دقیقه برنامه‌مون باقی مونده، یک دقیقه مال شما، یک دقیقه هم جنبندیم.
مارکسیست ها بیش از اون چه که وفادار به مسئله مارکسیزم باشن توجیه میکردن برای موقعیت خودشون. من اینو خیلی روش بخوام بحث کنم، فقط در یک جمله بگم، اون جریانی که از رضا خان و بعدش رضا شاه حمایت کرد، اون جریان نفوذی انگلیس بود، جریان چپ.
بسیار
این موضوع مهمیه
که ما اینو انشالله در برنامه بعد بحث خواهیم کرد.
خیلی موضوع مهمه. بله بله.
عزیزان شنونده، ما به صورت خیلی مختصر در حقیقت علت این که رضا خان به عنوان نماینده بورژوازی دموکراتیک ملی از طرف تفکر چپ پذیرفته میشه رو مطرح کردیم. آقای دکتر منصوری نظرات خودشونو فرمودن، همچنین آقای دکتر وهاب‌زاده. من کتاب ایران معاصر خود به اصطلاح میکائیلیان میخوندم، اونجا جالبه، میگه که ما باید کشورها رو به دو دسته تقسیم کنیم. یک کشورهایی که حرکت‌های بورژوازی ملی دموکراتیک سابقه دار دارن، دو کشورهایی که هنوز وارد فاز کشورهای دارای جنبش بورژوازی دموکراتیک ملی نشدن و اینا هنوز عقب موندن و در فاز دهقانین. بعد میگه که ایران کشوری است که دارای حرکت بورژوازی ملی با سابقه 10 سال است. برای این کار ما باید رضاخان رو که تتمه بورژوازی دموکراتیک با سابقه 10 سال است رو مورد حمایت قرار بدیم، اما حرکت و جنبش چپ رو هم به صورت تشکیلاتی ایجاد کنیم تا بتونه در دل جریان بورژوازی ملی رخنه کنه و اونو از درون بپوسونه و جامعه رو به سمت نظام کمونیستی هدایت کنه. اتفاقا لنین در نامه‌ای که به میکایلیان مینویسه طرح او رو مورد پذیرش قرار میده و این استراتژی شوروی در حمایت از رضاخان در ایران قرار میده.
این حرکت دوگانه، از یه بله. طرف رضاشاه تایید کنه، از یه طرف حزب کمونیست درست بکنن
که بتونن رخنه کنه. بله. اتفاقا کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران مال سپهر زوی هم دقیقاً روی همین صحه میذاره که خود سپهر زوی هم از انقلابیون چپ است. خب عزیزان شنونده، به اتفاق میهمانان حاضر در استودیو جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای دکتر وهاب‌زاده، با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنیدید. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. انشالله که در عین سلامت باشید و لحظات رو به خوبی بگذرونید. از شما عزیزان و شنوندگان ارجمند استدعا میکنم که همچنان نظرتون رو راجع به برنامه های رادیو گفتگو با ما در میان بگذارید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی‌هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. از بخش سوم برنامه ها